ای نیست کرده هست را، بشنو سلام مست را. مستی که هر دو دست را پابند دامت می کند. امشب نمیدونم چطور سپاس خودم رو با پروردگار از پروردگار بیان بکنم که در این شهر فرهنگ و ادبیات که واقعا به نظر من جزء فرهنگ‌های بسیار غنی در ادبیات جهان هست، با این همه چهره‌های مشتاق و خندان و پر از شور و عشق به زیبایی و دانایی روبرو هستن. گفتن اگر کسی بتونه شادیش رو بگه که چقدره، زیاد شاد نیست. و من نمیتونم بیان بکنم شادی خودم رو از دیدار شما. اما let me offer as well a salutation for our English speaking audience as well, and to say a few words what we are going to talk about tonight. We are going to introduce Rumi as a messenger of love and a messenger of liberty and freedom. We are going to invite him to offer us cups and cups of wine, of intoxicating, inebriating wine, which leaves you ever drunk after it, and you will never become sober again. برمیگردم به زبان فارسی، ولی گاهی I will give some explanations. گاهی توضیحاتی میدم برای عزیزان انگلیسی زبان که خیلی دور نباشن از اون چی که ما داریم بیان میکنیم. این سلام که عرض کردم خدمتون از عالم امن، از عالم صلح، از عالم عشق و از عالم رهایی از هر گونه خوف و حزن و اندوه و نگرانی، از اونجا میاد. اون سلام هست که قیمت داره. سلام یه کلمه نیست، سلام یه عالمی است که انسان باید به اون عالم برسه، به عالم سلام. این که شب قدر رو گفتن سلامون هیه حتی مطلع الفجر، یعنی تمام این شبی که از هزار ماه روشن‌تره، این یه سلامه، سلامیست از جانب پروردگار. و زهی سعادت من که تو آمدی به سلام، خوش آمدی و علیک السلام و الانام. این سلام هم گنج عشق رو به ما میده، هم گنج آزادی رو به ما میده، هم گنج امنیت و دوستی رو به ما میده. و من در ادبیات جهان، در فرهنگ‌های گوناگون، کلمه‌ای رو نمی‌شناسم که اینقدر غنی باشه در بیان اون چی که در دل ماست در این تحیات. بنابراین شروع می‌کنم از سلام مولانا که نیایشی است که ای دهنده قوت و تمکین و ثبات، خلق را زین بی ثباتی ده نجات. صبرشان بخش و کفه میزان گران، وارهانشان از دم صورتگران. پادشاهان بین که لشکر میکشند، از حسد خیشان خود را میکشند. ویس و رامین، خسرو و شیرین بخوان، تا چه کردند از حسد آن گمرهان. جز الف چیزی نداریم ای کریم، ما فقط یه الف هستیم. الف همونیست که بهش میگن هیچی نداره. قدیم تو مکتب میگفتن الف چیه؟ الف اونیست که هیچی نداره، نه نقطه داره، نه انحنایی داره، نه سرکجی داره. جز الف چیزی نداریم ای کریم، جز دلی وان تنگتر از چشم میم. یه دلی هم داریم که تنگ مثل میم. این الف وان میم ام بود ماست، مادر ما همین الف و میم، ام الف و میم دیگه. این الف وین میم ام بود ماست، میم تنگ است و الف زان نرگداست. گفته ای من با شمایم روز و شب، یک زمان غافل مباشید از طلب. چون چنین، چون گفت هو معکم اینما کنتم، گفت من با شما هستم دائما. عجیبه که این معیت رو ما نمیفهمیم، فکر میکنیم که مثلا خداوند پشتای یه جایی میگردیم بالا پایین. بالاخره میگن به هر حال غیبه، یه جایی هست ما نمیبینیمش. نه میبینینش، همین روبروتون نشسته، من روبرون نشسته، من میبینم پروردگار خودم رو که در هزار چهره و در هزار جلوه ظاهر میشه. اصلا وقتی که خداوند آدم رو از بهش بیرون کرد و آدم گریه کرد و گفت که من چیکار بکنم بدون تو، گفتش که تو نگران نباش، من باهات میام پایین. گفت چه جوری میام؟ گفت حوا رو میفرستم، حوا رو میفرستم که تنها نباشی. هو معکم اون با شماست. گفته ای من با شمایم روز و شب، یک زمان غافل مباشید از طلب. چون چنین با یکدیگر همسایه ایم، تو چو خورشیدی و ما هم چون ما چون سایه ایم. که اینجا یاد شعر شکسپیر میفتم که میگه که تو، اونم خطاب کرده که میگه تو what substance art thou، تو چه گوهری هستی که millions of shadows، هزاران هزار سایه on you tend، خودشون رو به تو متصل کردن. And every shadow has a different form. هر معمولا یه چیز یه دونه سایه داره دیگه، یه نفر آدم که 10 تا سایه نداره، ولی اون عجیبه که یه نفر بیشتر نیست. میگه که and thou but one every shadow lend، تو به هر سایه یه صورت دیگه، همه سایه های او هستن ولی هر سایه هم یک هیئت دیگه داره. بعد میگه که اگر صحبت if you describe Adonis، ادونیس رو توصیف کنید که جوان بسیار زیبایی بود و عاشق ونوس شده بود، ببخشید ونوس عاشق اون شده بود، اونو توصیف بکنید، خب این داریم تو رو توصیف میکنیم. اگر هلن رو که همه زیبایی ها رو در چهره او توصیف میکنن و هزار کشتی به خاطر او به آب افتاد که برن هلن رو بردارن بیارن، چقدر خاطرش عزیز بوده، هزار کشتی به آب انداختن که برن هلن رو بردارن بیارن. در قعر دریاها میرن یه گوهری پیدا کنن بیارن بزنن گردن اون، خیلی خاطرش عزیزه. گفتش که اگر که هلن رو معرفی بکنن، You are in a Grecian tire، تو هستی که در یه جامعه یونانی ظاهر شدی، در جامعه ایرانی ظاهر شدی، در جامعه عربی ظاهر شدی، بنابراین ما در همه چهره‌ها تو رو میشناسیم. چون چنین با یکدیگر همسایه ایم، تو چو خورشیدی و ما چون سایه ایم. چون شود ای معطی بیمایگان، که بپرسی از دل همسایگان. یه احوالی از ما بپرس خلاصه. امشب نمیدونم از کجا شروع بکنم، از شب بگم که امشب آن آفتاب خاور مهمان ماست. امشب آفتاب خاور مولانا جلال الدین رومی از خاور برخاست به باختر رفت، آن آفتاب خاور مهمان ماست امشب. قرص سپهر گردون بر خان ماست امشب، گر خان ما ببینی بر خان ما نشینی. قند و نبات و شکر دکان ماست امشب. یا بگیم که امروز روز نوبت دیدار دلبر است، امروز روز طالع خورشید اکبر است. یا اینکه بگیم امروز سما است و شراب است و صراحی. امروز شراب است و سما است و صراحی، یک ساقی بدمست و یکی جمع مباحی که ما باشه. جمع مباحی هم کسی که هر کاری رو جایز میدونه. و اتفاقا ما میخواییم برسیم به همین مباحی. آزادی یعنی اصلا برسی به جایی که هر کاری میکنه خوب، میگن آزاد بشه. آزادی این است که آدم هر کاری که دلش میخواد، گفتش که من I submit myself to any temptation، من خودم رو تسلیم هر وسوسه میکنم. چرا؟ برای اینکه هیچ چیز بدی منو وسوسه نمیکنه. مباحی آن است، مباحی که از آن سوی وجود است، نه باهتی گیج حشیشی مزاحی. اون نیست. آن است مباحی که از آن راه چشیده است، کو روح ریاهی و کجا روح، کو روح الهی و کجا روح ریاهی. امشب میخوایم شراب مولانا رو سرو بکنیم، نه که از مولانا صحبت کنیم. یک we want to call this gathering a symposium. لغت سمپوزیوم که میگن اروپایی ها، لغتشو برای میگن سمپوزیوم اقتصاد، سمپوزیوم نمیدونم صلح، سمپوزیوم نفت، سمپوزیوم از این چیزا میگن. ولی سمپوزیوم یعنی چی؟ یعنی بشینیم دور هم شراب بخوریم. این میگن سمپوزیوم. کتاب ضیافت افلاطون یه شرابخانه است که دور هم بشینین شراب بخورین. کتاب ضیافت سیمپوزیوم یک میخانه است. مولانا یک میخانه است. حافظ یک میخانه است. المنت لله که در میکده باز است، زان رو که مرا بر در او روی نیاز است. موضوع صحبت ما که امشب عشق و آزادی و صلح و این معانی در دیوان در آثار مولانا است، همه اینا به هم ارتباط داره. اینا معانی گوناگونی نیست. عشق اصلا متضمن آزادیه. اصلا راه عشق رو بهش میگن راه آزادی. در عرفان وقتی صحبت از راه عشق میکنن میگن راه آزادی. نظامی میگه در سفری کان راه آزادی است، یعنی راه عشق، شحنه غم پیشرو شادی است. یعنی اول یه قصه های میفرستن. قصه برای چی میاد اصلا؟ برای اینکه قلق و غم بکنه، همه چیزا رو رفترو بکنه، آماده بکنه برای اینکه حضرت شادی داره میاد. بنابراین اگه یه قصه ای آمد، این قصه میخواد که ما رو یه جاروبی بکنه و آراسته بکنه، آماده بکنه برای اینکه حضرت شادی بیاد. دین همون آزادیه. چرا؟ برای اینکه اصلا دین انبیا برای چی؟ چون نبوت ارچوت که به آزادی، چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را از نبوت شادی است. نبی برای چی میاد؟ برای شما را آزاد بکنه. به ما چه دستوری داده؟ همدیگر را آزاد بکنین، خودتون را از قید رقیت ها بیارین بیرون. شما چرا گرفتار هستین؟ من دلم خیلی تنگ از این که شما ناراحتین. اصلا نبی کسی است که نمیتونه تحمل بکنه قصه های شما رو، اسارت شما رو. بنابراین میاد با کمال محبت میگه که عزیز من، تو اگه این کارو بکنی آزاد میشی. فک و ربقه فما ادراک مل عقبه. در اونجا میخونید که فلق تحمل عقبه. این آدم ها زیر بار عقبه نمیره. عقبه چیه؟ عقبه اینه که فک و رقبه، یعنی گردنی رو از بار غم آزاد بکنی. کیست مولا؟ ولی ما کیه؟ ولی ما کیست؟ ما رو آزاد بکنه. ما گرفتاریم. هر کاری میخوایم بکنیم یکی نمیذاره. حرص نمیذاره، کینه نمیذاره. هر کمالی میخوایم برسیم، یه جنی در وجود ما هست. یه کسی میگفت آقا شما به جن اعتقاد دارین؟ گفتم من اصلا به جن اعتقاد دارم. غیر از جن کو؟ آدمیزاد خیلی نادر گیر میاد، بیشتر جن. آدم وقتی نگاه میکنه تو قیافش میبینه چیزی دیگه است، ظاهر یه چیزی میگه، باطن یه چیز دیگه میگه، هزار فکر و اندیشه در سرش هست، هزار حرف دیگه داره میزنه. این اصلا نیست، پنهانه، پنهانه. یه جنی هست مثلا، یه مرتبه من نشستم اینجا، شما نمیبینید، یه کسی میاد یه کلمه میگه، آدم عصبانی میشه، بله بنده رو میگید آقا، میزنه تو گوش اینو، تو گوش اون. این جن دیگه ظاهر میشه، جنش رو میگن ظاهر میکنن، جنه آدمو، بعضیا جن آدمو ظاهر میکنن. شیطان هم در واقع وقتی که کار بدی نمیکنه، شیطان جز خدمتگزاران درجه اول این دنیاست. شیطان اولا یک آزمایشگاه داره، قند خونتون اندازه میگیره، درجه عصبانیتتون اندازه میگیره، درجه طمعتون اندازه میگیره. یه چیزی پیش میاد ما 1 میلیون دلار نمیدونم، هم فوراً سر گوشش میجنبه، میگن آقا درجه طمعش جوش آورد، طمعت بالاست، تریگلیسیریدت بالاست، فلان چیزت بالاست. بعد یه آدم شیطان مجانا شما باید کلی پول بدین که بفهمین که چی بالاست چی پایینه، کلی باید خزینه بکنه. ولی این میاد، این آدمای بدم همینطورن. آدمهای بد، شکسپیر میگه که these our neighbors serve us greatly، این همسایه های ما خیلی به ما خدمت میکنن. گفت چطور خدمت میکنن؟ گفت برای اینکه لیست همه کاری که نباید بکنی به آدم میدن. خیلی خوبه که شیطان هم همینطور، شیطان لیست تمام کاری که نباید بکنی اینا رو به شما ارائه میده، میاد وسوسه میکنه که این باید، شما میگین نه. بنابراین اندازه گیری میکنه و اونی که عباد مخلصه اونیست که از تمام این امتحانا میاد بیرون. یعنی منفی، میگن آقا جواب آزمایشش الحمدلله همه منفی بوده، هیچ اشکالی نداره. عصبانی مثلا، یه چیزی میان آدم عصبانی میشه، یه چیزی میگن آدم، چهار کلمه فرعون رو کی مریضش کرد؟ فرعون ارادت خلق، هی این اومد سلام کرد، اون اومد سلام کرد، این اومد اظهار ارادت کرد، اون اومد اظهار ارادت کرد، یواش یواش فکر کرد که نکنه ما یک کسی هستیم اینا. و خودش ابلیس در مثنوی هست که روزها که میشه، روز موسی پیش حق نالان شده، نیمه شب فرعون هم گریان شده که این چه قول رسته خدا برگردنم، این چه انداختی گردن من. هر روز صبح که میشه یه نفر میگه من انا ربکم الاعلا، من که خودم میدونم کسی نیستم. شبا که میشه میفهمیدم، شب که میشه یه ایمانی میاره، even a disbeliever believes in God at night. اینم از هر پای شب که میشه آدم میفهمه، لباسش هم در میاره، این تاجر هم از سرش برمیداره، میفهمه که کسی نیست اینا. بعد یواش یواش پیش پروردگارش شروع میکنه از درون شکوه میکنه. تمام آدمهای بد از درون زار و نزارن، نمیدونن چیکار بکنن، ولی گرفتارن. صبح که میشه دو مرتبه این یه دیوی هست که نمیذاره این چیز از سرش برداره، این غرور رو از سرش بذاره پایین. بنابراین اینها تمام خادمان راه عشق و آزادی هستن. عشق از اسارت در واقع ما شروع میکنیم، سفری است از اسارت به آزادی. خاک و برگ به قول نظامی میگه، شاخ و به قول مولانا، شاخ و برگ از جنس خاک آزاد شد، سر برآورد و حریف باد شد. آدم شاد و خرم سرش رو از خاک میاره بیرون، از گرفتاری دست برآوردم از آن دست بند. نظامی میگه همه ما دستمون بسته، میخواد دست شو کنه جیبش چیزی بده، یه نفر نمیذاره، بسته این دست اینجا و خست میکنه، اونجا میخواد یه کار دیگه بکنه نمیذاره، میخواد یه خدمتی بکنه، میخواد حقو بگه، میگه نگی این از دست میدی، اون فلان پولا رو از دست میدی، حقو نگو، نمیذاره. آدم زبون آدم لال میشه، آدم کر میشه. میگن آقا چیز، گفتن که یک کشیشی یک باغبونی رو آورده بود، گفتش که این چون دزدی کرده بود و یه کاری هم کرده بود و اینها، سر دخل رفته بود و از پولای کلیسا ورشته بود، آوردش نشوندش یه جایی که مرکز اونجا اقرار اینا هست، گفتش که این کیه که میره گاهگاهی سر دخل کلیسا و پولا رو برمیداره؟ گفت نمیشنوم. خود بلندتر گفت، باز گفت نمیشنوم. گفت این کیه که تخم مرغ و خروسای کلیسا رو برمیداره و یه مقداریشو میبره کباب میکنه میخوره اینا؟ گفت نمیشنوم. گفت چطور نمیشنوی اینا؟ من دارم به این بلندی میگم. گفت والا نمیشنوم اینا. گفتش که شما خودتون تشبیه اینجا، من فکر میکنم این جای خاصیتی داره که آدم نمیشنوه، کر میشه آدم. اینجا که میشینه آدم کر میشه. اتفاقا نظامی میگه گاهی اوقات هست که آدم باید اعلام بکنه که من الان ساعت کریمه، بعد مشنو وقت گرانگوشی است. یعنی تا اومد یه نفر بدگویی بکنه گو ببخشید من الان ساعت 10 تا 11 کرم اصلا، بعد مشنو وقت گرانگوشی است. زشت مگو نوبت خاموشی است. الان موقع لال شدنه. یه جایی هست که آدم گفتش که من فکر کنم این جای خاصیتی داره که آدم چیز میشه، کر میشه. شما بفهمید اینجا من یه سوالات از شما بکنم. کشیش را آورد نشون اونجا و گفتش که این کیه که علی رغم نصیحت هایی که روز یک شنبه میکنه با دختر باغبان یک سر و سری داره و اینها. گفت نمیشنوم. راست میگه این اینجا خاصیت عجیبی داره. آدم نمیشنوه. سمون بکمون اومیون فهم لایرجه. اون همینه، بر نمیگرده. این اینجا جای چون منافع در خطره، اینجا جای نیست که آدم اقرار بکنه. بنابراین اسارت همش اسارت اول است. ان الانسان لفی خسر. همه آدم ها در زیان و اسارت و خسران مبین هستن، مگر کسانی که به قول نظامی میگه من اون شب دست برآوردم از آن دست بند، راه زنان عاجز و من زورمند. اونا زورشون به من نرسید. مولانا میگه دست کش از دستشانو دستیار خیش باش. نظر دستتو میکشندت دست دست این دوستان تا نیستی. دست کش از دستشانو دستیار خیش باش. بنابراین اساس جوهر ذات ما آزادیه. اصلا آدمی ذات یعنی آزادی. چرا؟ برای اینکه فرق آدمیزاد با تمام موجودات دیگه به قول کیرکگارد، کیرکگور به قول فرانسوی ها، این همینه که میگه که تمام موجودات سرنوشتشون از پیش مسلمه. یعنی یه ماهیتی دارن که ماهیتشون اول مشخصه بعد وجود پیدا میکنن طبق اون ماهیت. آدمیزاد نه، آدمیزاد اول وجود پیدا میکنه بعد ماهیتشو میسازه با اختیار خودش. برابر این ما اصلا وجودمون اختیار، اگه اختیار از ما بگیرن دیگه آدمیزاد نیستیم. به همین جهت هم گفتن دین اجباری نیست، چون اگه اجباری کردی دیگه اصلا آدمیت من از من گرفتی. من میخوام انتخاب بکنم، انتخاب بکنم این راه رو، مخ میشه دین من. وگرنه دینی که من انتخابی نداشته باشم، اختیاری نداشته باشم، که اصلا دین من لا اکراه فی دین که در قرآن آمده، یعنی اصلا جنس اکراه رو فراموش کنید. جنس اکراه در دین نیست. اصلا معقول نیست که دین اکراه، چون دین یعنی اختیار. بس که بگن الاختیار هو الاکراه، اختیار هم اکراه هم چیزی نیست. اختیار اختیاره. بنابراین اگر اختیار از آدم گرفتن، آزادی رو از آدم گرفتن، دیگه آدمیت ما زیر سوال رفته. ما آدمیزاد نیستیم دیگه. بنابراین هم دین عین آزادیه. سه تا جمله من دیدم که نقل کردن در یه داستانی که جوهر اسلام رو معرفی میکنه. میگه آقا شما چی میخواین، چی کار میخواین بکنین؟ شما متدینی. گفتش که من سه تا کار میخوام بکنم. یکی این که اخراج الناس، هر سه تاش اخراج الناسه، یعنی میخوام مردم رو خلاص بکنم ان لوث الادیان، یعنی از آلودگی این دین ها، این های متفرق، الی طهر دین الله، که برگردن به دین خدا. یعنی ما هممون یه دین پیدا کنیم، اون دین الهی، دین الهی پیدا کنیم. ما 200 دین که نداریم، یه دونه دین داریم، یه دونه کفر داریم. دین معلومه که چیه. دین یعنی تسلیم شدن به فرمان خدا، یعنی محبت، یعنی عشق، یعنی اخلاص، یعنی دوستی، یعنی جهاد در راه خیر و خوبی، تعاون بر بر و تقوا و مبارزه با اهریمن. کفر یعنی چی؟ کفر هم یعنی اینکه آدم وقتی که مواجه میشه با حق، حق رو زیر پا میذاره و هیچ اعتنایی نمیکنه و حق چیز خودش رو، منافع خودش مقدم میداره. دوم گفت دیگه چیکار میخوای میکنه؟ گفت اخراج الناس عن زیغ مواطنهم الى سعت ارض الله. ما میخوایم مردم از اینکه این وطن منه، اون وطن منه، این سرزمین اینجا دورش، درسته که هر کدوم ما یه قومیتی داریم، افتخارم میکنیم اگر آدمای خوبی باشیم، اما لزومی نداره. الی سعت ارض الله، ارض خداوند خیلی وسیعه. شما با هم دوست بشین، همه جا رفت آمد بکنین، انشالله روزی بیاد که هیچ کشوری از هیچ کشوری ویزا نخواد. بگن که ما آدمی زادیم، آدمی زاد میتونه بیاد اینجا تو این سرزمین و همه جا میتونیم بریم. و اینا به خاطر بدی هایی است که پیش میاد و این گیر و بند ها و این دیوار ها محصول بدیهای ماست، وگرنه آدم‌ها بایستی که همه جا بتونن رفت آمد بکنن. زمین مال بندگان خداست. سوم گفت اخراج الناس عن عبادت الناس الى عبادت الله. ما میخواییم مردم از اینکه همدیگر رو عبادت بکنن برسن به عبادت پروردگار. بنابراین عشق و دین و اخلاق تمام اینها آخرش برمیگرده به کلمه آزادی، به کلمه لیبرتی. لیبرتی یه لغت دیگه هم انگلیسی‌ها به کار میبرن، لیبرتین. لیبرتین به آدم های اوباش و خوشگذرون و عیاش میگن، که ولی عرفا هم بهشون میگن لیبرتین. لیبرتین رند که میگن، اصلا رند یعنی لیبرتین. اینها عیاش واقعی بودن. عیاش مردم خیال میکنن که عیاشی میکنن. چه عیاشی میکنن؟ همش خونه جگره اسمش میزنن عیاشی. حافظ و سعدی و مولانا که میگه عشرت کنید، عشرت کنیم ورنه به حسرت کشندمان. ما باید در این عالم شادی بکنیم، چون گفتش که مولانا کیست مولا آن که آزادت کند، بند رقیت زپایت برکند. چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را از نبوت شادی است. ای گروه مؤمنان شادی کنید. مؤمن اصلا قصه نداره که چیز داشته باشه، مؤمن یعنی شادی. ای گروه مؤمنان شادی کنید، همچو سرو و سوسن آزادی کنید. این آزادی با اون شادی و با اون عشق با هم پیوند داره. حالا مثنوی از اول تا آخرش اگر بگین داستان عشق درسته، اگر بگین داستان آزادی درست. یعنی حالا من یه نمونه هایی براتون میگم از عشق. داستان اول که همه اشاره کردن میدونین که داستان عشق اون کنیزکه، و اونجا عشق مجازی رو با عشق حقیقی مولانا تفکیک کرده از هم. من میخوام وارد اون بشم، ولی راجع به عشق مجازی و حقیقی میخوام توضیح بدم که عشق حقیقی اون نیست که متعلق به خداست، و عشق مجازی اون نیست که متعلق به خلق خداست. این نیست. عشق حقیقی اون نیست که حقیقتاً عشقه. عشق مجازی اون نیست که عشق نیست اصلا. عشق نیست. اگر شما یه دایره بکشین مثل خورشید و یه مقداری فلش به طرف این دایره بکشین، این میشه نفس. یعنی همه تون قربون من بشین. یه دایره بکشین، یه مقدار فلش، یعنی به صورت یه نقاشی هم میشه، اونا نقاشی مدرن بزنن به دیوار، تو موزه یه چیزم بذارن. یه دایره بکشین، یه مقدار فلش بکشین به طرف اون دایره. یعنی چی؟ یعنی همه تون بیان قربون من بشین. من عاشق این هستم، یعنی میخوام اینو خرج خودم بکنم. همطور که شیر عاشق گوزنه، همطور که گربه موش دوست داره، دوست داشتن یعنی خوردن، یعنی سید کردن. این اونیست که مجازیه. حالا چه نسبت به هر چیزی که باشه، این مجاز، این عشق نیست اصلا. مجازن بهش میگن عشق، از باب این که لغت دیگه نبوده. اما عشق حقیقی اونیست که حقیقتا عشقه، یعنی من خودم رو میخوام فدای تو بکنم. من ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله، من هر چی دارم میخوام نثار تو بکنم، نثار قدم تو بکنم، فدای روی تو هر برگ گل که در چمن است، نثار روی تو هر برگ گل که در چمن است، فدای قد تو هر سربن که بر لب جوست. بنابراین اینو بهش میگن عشق. بنابراین یه دایره دیگه بکشین، یه مقداری فلش از توش مثل خورشید که داره به طرف بیرون بزنین، فلشا رو به طرف بیرون بزنین، این میشه عشق. فرق بین عشق و نفس همین فلش هاست. یعنی این به طرف خودش داره همه رو جذب میکنه، و به قول یکی میگه هر کی رو نگاه میکنیم بازم قربون خودمون، از همه بهتری. یعنی میخواد که همه قربون آدم بشن، قربان شما. در حالی که حافظ میگه که اندرین رگ کشته بسیارن قربان شما. ما نمیخوایم کسی قربونی ما بشه، ما میخوایم خودمون رو قربونی بکنیم برای یه نفر. عشق آنچه ارزد صید را، مردم صیادن میخوان صید بکنن. کمند صید بهرامی، هر روز صبح که آدم ها میان بیرون یه کمند دستشونه میندازن اینجا، اینو میخوان بگیرن. کمند صید بهرامی، حافظ میگه بیفکن جام می برگیر، که من پیمودم این صحرا، نه بهرام است و نه گورش. من تمام اینا رو، این صیدا رو انداختم، تمام اون چیزی که باید بگیرم. این تی اس الیوت میگه که ای نفس، تمام اطوارت یکسان و یک پارچه بود. اون چیزی که دنبال کرده بودی، شکاری که دنبال کردی، حیوان وحشی بودن، دنبال کفتار می‌رفتی، هی چهار نر میزدی میرفتی و تیر میزدی و اینا دنبالش میرفتی، دنبال کفدار و چیز میرفتی، شغال میرفتی، هیچ دنبال یک حیوان شکاری نمیرفتی. بنابراین ما کمند صید بهرامی رو هر روز برمیداریم، این نفسه، و بنابراین هر کسی رو میخوایم صید بکنیم، هر کسی رو که نگاه بهش میکنیم به چشم یه آهو، به چشم یه کپک، به چشم اینکه اینو چجوری میشه این آقا رو صید کرد، چجوری میشه اون دختر رو صید کرد، چه عطری بزنیم، چه نمیدونم نیرنگی بازی بکنیم، چه حرفایی بزنیم، چون خانم ها بیشتر از طریق گوش عاشق میشن، آقایون از طریق چشم، آقایون از طریق چشم عاشق میشن، خانم ها از طریق گوش عاشق میشن. حرفای خیلی خوب که بزنی که ای پرستویی رمدم چنین چنان آدم هضم میکنه، خوششون میاد و خوبم هست، چون زن واقعا این عشق من رو نیاز داره بهش، یعنی هر زنی و هر مردی البته، ولی زن بیشتر نیاز داره که این گوشاش هر روز بشنوه که عشق من چی میگی تو، بگو من برات انجام بدم. اون داستان اعرابی که میخونی در مثنوی، زنه کلی با مرد شوهر بحث میکنن، با هم یکی به دو میکنن و اینا، و میگه که تو نورم این چه زندگی بر من درست کردی و اینا. بالاخره آخر سر مرده میگه که مرد گفت اکنون گذشتم از خلاف، تیغ داری حکم داری تیغ برکش از خلاف، هرچی گویی من تو را فرمان برم، در بد و در نیک آن میننگرم، هرچی بگی که انجام میدم، اصلا فکر نمیکنم که چی هست پایان کارش. این میگن عشق، که آدم خودش رو، هواهای خودش رو، خواستهای خودش رو، من اینو دلم میخواد ولی خودم رو فدای تو میکنم و نثار تو میکنم. داستان، هر داستان دیگری هم که در مثنوی بخونید، یکی از اطوارهای عشق رو داره بیان میکنه. مثلا فرض کنید داستان اون عاشقی که هی به معشوقش میگفت سری بالاخره به ما بزن، تو یه جایی بیا پیش ما اینا، گفت خال باشه یه شب میام، یه شب میام، و گفت بعد بالاخره گفت شب جمعه بیدار باش من میام. این هم هی بیدار نشست و ساعت 9 شد، 10 شد، 11 شد، 12 شد، بالاخره نیومد اینا، گرفت خوابید، خوابید و صبح که بلند شد دید که تو جیبش پر از گردوه، معشوق اومده بود یه مشت گردو ریخته بود تو جیبش، تو باید گردو بازی بکنه. حالا آدم عاشق میخوابه، عاشقی که منتظر معشوقه میگیره میخوابه شب، معلوم میشه که عاشق نیستی. تست میکنن، خیلی تست مهمه. اغلب خانوما میپرسن که ما از کجا بفهمیم که این که میگه من تو رو دوست دارم راست میگه. ما تست بکنه. حالا ممکنه به زودی در ژاپن چیزای در میاد که مثلا میذارن یا بس میکنن، میگه که نه you are lying. الان دیگه چیزا داره فاش میشه یواش یواش. میگن که جبرئیل زنگ زده بود به چیز، ببخشید شیطان زنگ زده بود به خدا، گفتش که من جبرئیلم. خدا گفت دروغ نگو، از شمارت افتاده. شمارت افتاده. ما الان دیگه نمیتونیم یواشاش دروغ بگیم، بهتره که زودتر خودمون اصلاح بکنیم، چون میفهمن همه، وسیله هستی میذارن، میگه که آها دروغ داری میگی تو، اینا چه عشقی داری به من. اینا عاشق نمیخوابه، زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست، پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست، نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنن. اینا رو نیا کن، افسوس کنن یه حالتیه که آدم میگه که اینا رو نیا کن این چه عشقی دارن. لبش افسوس کنن، نیمه شب یار به بالین من آمد بنشست، سر فراگوش من آورد و به آواز حزین گفت ای عاشق شوریده من خوابت هست؟ گرفته خوابیدی؟ عاشق نمیخوابه. عجبا للمحب کیف ینام، من تعجب میکنم که محب چگونه ممکنه بگیره بخوابه. میاد داستان عاشق صدر جهان که در قلب مثنوی قرار داره، ظاهرا در دفتر چهارم هست، که این یه بنده ای بوده از پروردگارش فرار کرده بوده. حالا این داستان هم یکی از لطیفترین داستان های عشقیه که چطور آدم از پروردگارش داره فرار میکنه به خودی، یعنی یه معشوقی به آدم رو کرده، همون خوی کرده و خندان لب و مست، آدم داره فرار میکنه. مثل حال ما اینه، یعنی مولانا میگه که الحمدلله که منو پیدا کرد، من داشتم فرار میکردم، این شاعر معروف فرانسیس تامسون که از بزرگترین شاعرای عارف دوره اخیر انگلیس بوده، در 1907 فوت کرده، یه شعری داره به نام Hound of Heaven، یعنی شکاری خداوند. خداوند یه سگای شکاری داره، میفرسته که آدم رو بگیرن. اون وقت اینم هی فرار میکنه، میگه من میگریختم به زمین و زمان و قعر دره‌ها خودم پرتاب میکردم، در خنده کودکان خودم گم میکردم، در جام شراب خودم گم میکردم، در مستی خودم گم میکردم، میخواستم فرار کنم برای اینکه این داشت میومد. چرا؟ میترسیدم که اگه منو بگیره منو از همه چی محروم میکنه، من از همه چی محروم میکنه و میگه که فقط باید منو دوست داشته باشه و همینطور هم هست. منتها اون وجود شخصی محدود نیست که تو اگه اونو دوست داشته باشی تمام عالم رو میتونی دوست داشته باشی. عاشقم بر همه عالم که همه عالم از دوست، یعنی اگر عاشق اون شدی چیزی از دست میدی، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. سیبم دوست داشته باش، اون چشم ابرو رم دوست داشته باش، اون خال عرشبت که مشکین رم دوست داشته باش. حتی یه عربی رفته بود یک زن سیاه گرفته بود، سیاه کامل. گفتن که این چی گرفتی اینا؟ گفت الناس یعشق من خال به وجنتها، مردم عاشق کسن که یه دونه خال سیاه داره. و کیفلی و حبیبی کلها خالو، و معشوق من تمام خاله، یعنی زده تو خال. عاشق اونم باید شد. اون سیاهی اتفاقا خیلی هم خوبه. الان دارن میفهمن که سیاهی نیست بالاتر، چه اشکالی داره که سیاه باشه، تمامش سیاه باشه. اونم یه لطف دیگه داره، این عالم اطوار گوناگون داره، ما باید در همه اطوارها او رو دوست داشته باشیم. مولانا میگه که بار دیگران دلبر عیار مرا یافت، سرمست به بازار شدم سخت مرا یافت، سرمست به بازار همی گشت مرا یافت، پنهان شدم از نرگس مخمور مرا دید، بگریختم از خانه خمار مرا یافت، گفتم که به انبوهی شهرم که بیابد، گفتم این تو این شهر شلوغ این ممکنه منو گم بکنه. چون ما در این حال میترسیم که مکنه که ما رو خداوند فراموش کنه و دنبال اون نیاد، و چون انسان در این حال که داره فرار میکنه ضمناً میخواد که اون بیادش. این نمایشنامه چیز من توصیه میکنم، من اند سوپرمن، یک زنی است که سوپرمن اون و این دنبال کرده یه مردی رو و این مردو بی خودی فرار میکنه. عزیز من صبر کنین، این بهترین، این همون سعادتی که داری دنبالش میگردی و چیز به عنوان سوپرمن یاد کرده ازش. این داستان گریختن که داستان اون بنده است که از اربابش گریخت، گریخت و 10 سال سرگردان بود، میترسید که برگرده، فکر میکنه گردنش میزنن. بالاخره دید طاقت نداره و صبرش تموم شد، گفتش که من بالاخره به هر وسیله شده برمیگردم. حافظ میگه که حافظ نه غلامی است که از خواجه گریزد، باز آی و کرم کن که خرابم ز عتابت. مولانا میگه گفتم که در انبوهی شهرم که بیابد، آن کس که در انبوهی اسرار مرا یافت. تو که اصلا اون موقعی که لم یکن شیئا مذکورا بودی من پیدات کردم، چشم بهت دادم، ابرو بدم، حالا تو گم میکنم تو رو، تو خیال کردی من توش فلوقی و میلیون ها نفر شده من تک. بعضی فکر میکنه خدا به من چه فکری میکنه، آخه من یه نفر اینجا، من حقیر و ناچیز، به من چه بهایی میده خداوند که منو این وسط ها اصلا منو گم کرده لابد تو این همه جمعیت. در حالی که اون گفتش که وقتی که تو میان میلیون ها میلیون ذرات پنهان بودی، من آوردم آشکارت کردم، چشم بدادم، گوش بدادم، فهم بدادم، هوش بدادم، من که تو رو گم نمیکنم. گفتم که در انبوهی شهرم که بیابد، آن کس که در انبوهی اسرار مرا یافت، از خون من آثار به هر راه چکیده است، اندر پی من بود به آثار مرا یافت. آدم باید وقتی که داره میره یه اثری از خودش بذاره که اگه خواست دنبالش بیاد پیداش بکنه. این مثنوی خون دل مولاناست که بر سر راه چکیده که پیداش بکنن. و میگه که بالاخره مجده مجده که اون قمزه قمازه، ای مجده که آن قمزه قمازه مرا دید، و ای شکر که آن نرگس مخمور مرا یافت. تو داستان خواجه صدر جهان این وقتی میاد میرسه به اون معشوق و بالاخره میگه که حالا سر گردنم میذارم میذارم اشکال نداره، میاد اونجا. چون اصلا تو باید که خودت رو فانی بکنی. یک عاشقی به معشوقش گفتش که تو منو بیشتر دوست داری یا خودتو؟ فکر کرد که در هر دو صورت رفوزه میشه. اگر بگن خودم رو دوست دارم که حتما رفوزه میشه، اگرم بگه تو رو بیشتر دوست دارم بازم رفوزه میشه، برای اینکه بیشتر بس تو خودت هم دوست داری منم دوست داری، دو نفر هستن. ولی عاشق خیلی زرنگ بود، گفتش که گفت من در تو چنان فانی شدم، گفت من نیستم اصلا. اگه بگم خودم دوست دارم تو رو دوست دارم، اگه بگم تو رو دوست دارم خودم دوست دارم. انسان به جایی میرسه که خودخواهی بهترین چیزه، به شرطی که لعل شده باشه نه سنگ باشه. اگر تو در معرض آفتاب قرار گرفتی و لعل شدی، وقت عاشق لعل باش، عاشق آفتابی، عاشق آفتاب باشی عاشق لعلی فرق نمیکنه، عاشق نورانیت شدی. بنابراین باز میرسه اونجا. من این اشعار رو چندین بار خوندم ولی دلم میخواد که یک بار دیگه اینجا برای شما بخونم که مولانا از 1 تا 7 میشموره که عشق رو مراتبش رو بگه و اطوار گوناگون عشق رو اینجا گفته که اولا بشنو که تا جستم زشست، اول و آخر ز پیش من بجست. نکته اولی که میخوام بهت بگم، رسید حالا پیش اون معشوق، میگه بشنو که من وقتی که رسیدم از تو فرار کردم تا الان، دیگه نه اولمو میدونم نه آخرم رو. اولا بشنو که تا جستم زشست، اول و آخر ز پیش من بجست. ثانیا بشنو تو ای صدر ودود، که بسی جستم تو را ثانی نبود. دیگه تو نظیر نداری، تو نظیر من ببینی و بدیل من بگیری، عوض تو من نیابم که به حسن بی نظیری. تو نظیر نداشتی که من دیگه برم سراغ یکی دیگه. چون گاهی اوقات عاشق، گفتن یک کسی عاشق دختری شده بود، بعد رفت اونجا و بالاخره ندادن، گفتن دایش مخالفه و نمیدونم کیش چنینو ندادن. بعد یه شعری نوشت که گفته بودم به غم عشق تو دل خوش دارم، به جهنم که نشود کار دیگر خواهم کرد. میریم یه جای دیگه خواستگاری، ولی این جای دیگه نمیتونی بری خواستگاری، تو اون فقط یه دونه است، فقط باید از اون خواستگاری بکنی. چون اگر که به اون نرسی به حقیقت عشق نمیرسی. وقتی که به اون رسیدی این دختر میتونی دوست داشته باشی، وگر نمیتونی دوست داشته باشی. هر کس که کل رو دوست نداره جزء رو نمیتونه دوست داشته باشه. چرا؟ برای اینکه جزء میخواد خرج خودش بکنه. اما اگر که کل رو دوست داشتی، اینجا میبینی که این همونه. برابری نه دروغ میتونی بهش بگی. آدم وقتی نگاه میکنه به اون محبوبش و به اون معشوقش و اون معشوق رو میبینه، فکر میکنه این به به چقدر خوبه، این به درد ما میخوره. یه درد بی درمونی داریم ما مردا که اون به درد ما میخوره. اما اگر که تو این رو اون نبینی، بگی این کله، این تجلی اون کله. بنابراین اصلا شما تو گوش اون که نمیتونی دروغ بگین که. آدم یه وقت میبینی حرف که داره میزنه در گوش همون کسی داره میگه که نباید بگه. اون داستان مولانا رو خوندین که اون شخصی مهمونی آمده بود خونه مولانا، ببخشید میخونه مولانا، خونه یه شخصی. بعد در اون مهمانی مهمون پذیرایی کردن و چای آوردن و بساط رو. بعد اون زن اون شب مهمونی دعوت داشت، عروسی بود و اینها، گفتش که عزیزم من جاها رو میندازم و بساط رو چیز میکنم، من خودم میرم نصف شب، دو بعد شب برمیگردم. اینا این جای مهمونه، اینم جای مهمون، اینجا بیرون انداختم، جای تارم اینجا انداختم. اینو گفت و رفت. اتفاقا مهمون رفت تو اینجا اینور خوابید، اونم روش نشد بگه که آقا شما اینور بخوابین، نه همونجا خوابید. بعد نصف شب شد و زن آمد رفت و رخت خواب همون مهمان، داد مهمان را به رغبت چند بوس. بعد گفتش که عزیزم، حالا داره به مهمون داره صحبت میکنه، یعنی فکر کنه شوهرشه، گفتش که عزیزم نگران نباش، این بالاخره افتاده گردن ما، این مهمون کل چیز ما شده و بارونم گرفته، الان فکر کنم یه هفته اینجا مهمون ما هست، ولی بالاخره با چاره نداریم. اینو مهمون یه مرتبه بالا، شما دارین در گوش خود اون دارین حرف میزنی، به اون دختره که داری دروغ میگی، این هم به خود اون داری میگی، نمیتونی پنهان بکنی که این مستقیما در گوش اون داری حرف میزنی، تو نمیدونی با کی هستی. خیال میکنی، گفت روستایی گاو، اینم از داستانهای عشق باز، روستایی گاو در آخور ببست، شیر گاوش خورد و بر جایش نشست. شیر اومد گاو رو خورد، شیر یعنی عشق، عشق میاد گاو رو میخوره، گاو یعنی نفس. بعد روستایی شد در آخور سوی گاو، روستایی که خبر نداشت که خوردن، روستایی شد در آخور سوی گاو، گاو را میجست شب آن کنج کاف، دست میمارید بر اعضای شیر، گاه پشت و گاه بالا گاه زیر. شیر گفت در روشنی افزون بودی، زهرش بدریدی و پرخون شدی. این چنین گستاخ از آن میمالدم که در این شب گاب میپنداردم. خیال کرده؟ ضمناً یه نکته روانشناسی بسیار مهمی هم اینجا هست که مولانا میخواد بگه اگه آدم تو خیالش باشه که این گاوه دست که میزنه نمیفهمه. انسان وقتی که چیزای قبلی داره، آدمی که تعصبات داره اصلا حقیقت رو نمیتونه درک بکنه، با وجود اینکه میبینه که این اون نیست ولی قبول نمیکنه، میگه این گاو بوده چون قبلا بوده و این تصورات و تخیلات خودش رو به عنوان واقعیت حساب میکنه. یا اون داستان اون مردی که اومد پشتش چیز بزنه، اینا همش داستان عشقه، که گفتش که این پشت من نقش شیر بزن. گفتش که چرا؟ گفت برای اینکه شیر طالعم شیره، طالع من شیره، طالعم شیر است، نقش شیر زن. سعی کن رنگ کبود سیر زن. الان تاتو زیاد میکنن در دنیا. وقتی اومد شروع کرد به زدن، سوزنها رو باید فرو میکرد اونجا و سر و صداش در اومد که چیکار داری میکنی؟ گفتش که دارم عکس شیر. بعد کجا شروع کردی؟ گفت دوم. گفت دومش نمیخواد بکش. دوم نمیخواد اصلا. از دوم و دومگاه شیرم دم گرفت. بعد اومد یه چیز دیگه شروع بکنه، باز دو مرتبه سر صداش بالا شد. گفت که دیگه کجا رو میگفت؟ شکم. گفت شکم این اچبیر ادویر شکم نداشته باشه بهتره. بازم اینا آدما میخوان که ای آن که به تقریر و بیان دم زنی از عشق، ما با تو نداریم سخن خیر و سلامت. یعنی تو داری میخوای کلمه عشق رو، کلمه عشق رو، کلمه شیر رو یا عکس شیر رو بزنی اینجا، ولی هیچ حاضر نیستی، هیچ استقامتی، هیچ تحملی، جور و جفایی در مورد این بپذیری. بنابراین مثنوی میتونیم بگیم کتاب عشق، میتونیم بگیم کتاب آزادیه. و میشین شما مثنوی رو به این چشم نگاه بکنین و اگر میخواییم ببینین میفهمی یا نمیفهمین، به این مقدار آدم میتونه بفهمه که من از چی آزاد شدم. یه قطع شعر میخونم، میگه من دیگه از تعصب آزاد شدم. گفتش که این جهان همچون درخت است ای کرام، ما بر اون چون میوه های نیم خام. سخت گیرد میوه ها مر شاخ را، زان که در خامی نزیبد کاخ را. سخت گیر چون رسید و گشت شیرین لبگزان، سست گیرد شاخ ها را بعد از آن. آدمی که چیزه رسیده است، پخته است، حرفایی که میزنن میسنجه، فکر میکنه، بعد بچه درستش رو میبینه. هر کسی ممکنه یه بچه درستی تو صحبتش باشه. گفتن که نصرالدین آمد یک کسی یه حرفی زد، گفت درسته این حرف. یکی دیگه اومد درست عکس اون رو گفت، گفت اینم درسته. یکی دیگه اومد عکس هر دو تاشون گفت، گفت اینم درسته. یکی اومد عکس هر چهار تاشون گفت، گفتش که برخلاف همونا. این همون داستان دوم در مثنویه که گفتش که یکی گفتش که مثلا آدم باید جود و سخا داشته باشه. در یکی گفت در یک نامه نوشته بود که جود و سخا فایده نداره، باید توکل داشته باشی. در یکی گفته که توکل فایده نداره، باید خدمت بکنی. در یکی گفته که واجب خدمت است، ورنه اندیشه توکل تهمت است. در یکی گفته فلان، در یکی گفته فلان، با هم متفاوته. ولی مولانا میخواد بگه همه اینا درسته. بعد یک کسی دیگه اومد خلاصه، بعد یک کس هم نشسته بود اونجا عصبانی شد دست مولا، گفت مولا این چه بساطیه که تو هر کی هر چی میگه قبول میکنی و این چرا؟ گفت اینم درسته. واقعا اینه که ما از یه دیدگاه های این حرف هم حرف بدی نیست، آدم نباید هر چیزی رو قبول بکنه، ولی در این حال در هر چیزی یه وجه درست داره که اون وجه درست رو عاشق میتونه ببینه. آدمی که عاشق خودشه وجه درست اشیا رو نمیتونه ببینه. وجه و اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، در هر چیزی نگاه کن وجه رحمتش رو پیدا کن، اون وقت میتونی عشق بورزی بهش. اگر که بخوای عاشق کل بشی، بعد ببینی که این بی خودی که نگفتن خداوند رحمتش وسعت کل شی. کل شی همه چیز در بر گرفته. من تعجب میکنم از کسانی که با این بت‌های هندوان که میرن معبد، فکر میکنن که اینا واقعا بت پرست هستن، در حالی که اینا خدا پرستن. ابو ریحان بیرونی در کتاب تفهیم، ببخشید، در کتاب تحقیق و مال الهند، خودش بلند شده رفته معبد به معبد، اونجا صحبت کرده با کاهنان، با اینا گفته که نه اینا چیزی دارن، اینا همشون وحد چیز دارن، عاشق خدا هستن. منتها تجلی کریشنا تجلی عشقه، ویشنو تجلی خوبیه، شیوا تجلی اون نیرویی است که همه رو با یه رقصی میکنه و همه رو با مثل سونامی نابود میکنه. اینا هر کدومشون تجلی چیزی هستن. منم که میام اینجا تو اون معبد اون عاشق و معشوق میان اونجا سوگند یاد میکنن که ما به این کریشنا، منظور این کریشنا که نیست، این یه سمبول گذاشتن اینجا. مگه ما میریم اونجا در رو مثلا در حرم رو مقدس میدونیم؟ در که قداستی نداره، ولی چون ربط به اون پیدا میکنه. گفتن که مجنون یه جای اومده بود این دیوار رو ماچ میکرد، اون دیوار رو ماچ میکرد. گفتن که دیوار برای چی ماچ میکرد؟ دیوار کاگل اینا اینجا حرم هم که. گفت لیلی از اینجا رد شده، این دیوارها رو نگاه کرده، بنابراین اهمیت پیدا کرده. ما به خاطر ارتباط هر چیزی با معشوق عاشقش میشیم. وقتی ارتباط پیدا میکنه، مثلا همون ابولهب، ابولهب هم مقدس میشه در یه جایی. کجا مقدس میشه؟ تو قرآن. شما الان قرآن رو باز بکنین، روی اینا نمیتونین دست بی وضو بزنین، بی احترام نمیتونین دست بزنین، روی ابولهب هم نمیتونین، روی شیطان هم نمیتونین. چرا؟ برای اینکه اینا تو کتابه. وقتی در کتاب آفرینش به عالم نگاه میکنین، دست روی هیچ چیزی نمیتونین بذارین. اگر ما لعنی میکنیم، لعن خدا رو داریم تکرار میکنیم، یعنی چون اون فرستاده گفته و ان علیک لعنتی، یک کسی شیطان رو لعن میکرد، شیطان ما اعتراض کرد گفت برای چی لعن میکنی؟ گفته که خداوند لعن کرد. گفت اون گفته لعنت من، لعنت تو رو نگفته، تو خودت از من بدتری. گفتش که یکی مال مردم به تلبیس خورد، چو برخواست لعنت بر ابلیس کرد. بعد چنین گفتش ابلیس اندر رهی، کرگز ندیدم چو تو ابلهی، تو را با من است ای فلان آشتی، تو که ما با هم رفیقیم، اینا با ما دشمنی نداری، بی خودی من رو لعن میکنی. ما اگرم لعن میکنیم، در واقع تکرار مگر ما خودمون حق نداریم چیزی رو لعن بکنیم، برای اینکه ما چه میدونیم هر کسی رو خداوند برای مقصودی آفریده. بنابراین ما با همه عالم از یه دیدگاه در صلحیم، از یه دیدگاه انتخاب میکنیم و برمیگزینیم خوبی رو بر بدی. من ختم میکنم به اینکه دموکراسی که بحثش هست در دنیا، در واقع مساوی با همون آزادی، آزادی در این که آدم مطابق میل خودش رفتار بکنه. یعنی جامعه و اون رئیس جامعه باید کاری بکنه که هر کسی گفتش که اینو چرا میگی، برای اینکه خودت گفتی، خودت گفتی. یعنی ما از درونمون یک صدایی هست که خوبی و بدی و حلال و حرام اینا رو اعلام میکنه. اون وقت اگر گفتن آقا اینو چرا، برای اینکه خودت داری میگی، فطرتت اعلام کرده، منم دارم فطرت رو تکرار میکنم. بنابراین دموکراسی یعنی حکومت فطرت آدمی بر آدمی، و اگر کسی بخواد اتوریتی پیدا کنه بر مبنای فطرت آدمی زاده، یعنی میگن آقا جون شما خودت قبول داری که این کار نباید بکنی، اون کار نباید بکنی، ما هم طبق همین قوانین رو بر طبق میل تو نوشتیم. بنابراین اگر همه کارها به میل آدم باشه چقدر خوبه. مرحوم پدرم به من میگفتن که هیچ وقت کاری که دوست نداری نکن. گفتم بعد چیکار بکنم؟ بالاخره کارا سخته. گفتن یه کاری بکن که اون عاشق اون کار باشی، پولم اگه خواستی از همون راه در بیاری. حالا یه استاد ادبیات داشته میگفتش که ما استاد ادبیات شغلمون مثل رقاصی میمونه. گفتم چطور؟ گفت برای اینکه رقاص میاد اینجا یه خود رقص میکنه و شادی اینا میکنه، یه پولی هم میگیره. حالا ما دوست داریم بیایم اینجا بشیم شعر بخونیم، دوستانی رو ببینیم اینا، بعد زندگیمون هم از طریق همون تدریس و از طریق همون شعری که داریم میخونیم. آدم باید در همه زمینه‌ها همه کارهاش مطابق میلش باشه، یعنی باید لذت ببره. تا موقعی که آدم لذت نمیبره، معلوم میشه که کار درستی رو دنبال نمیکنه. اگه داری ترجمه میکنی، با جون کندن نباید باشه، باید با عشق باشه. آدمی که به راه معشوق داره میره و حرکت میکنه به طرف معشوق، باید دائما لذت ببره. اگر ما یه جای لذتی نمیبریم، معلوم میشه که دنبال معشوق نیستیم. معشوق ما زیباییه، معشوق ما داناییه، معشوق ما این بارها و بارها من تکرار کردم، معشوق ما نیکوییه و ما این خوب میشناسیم این معشوق رو و دنبال میکنیم. من ختم میکنم به یه ابیاتی از عشق که جهان عشق است و ببخشید این مال نظامیه، حالا اونا مال نظامی البته خیلی زیباست. جهان عشق است و دیگر زرق سازی، همه بازی است الا عشق بازی. اما نظامی پیشرو عشق بوده، اونا هم تمام آثارش عشق، یعنی این لیلی و مجنونش، این خسرو و شیرینش، میگه صلای عشق در دادم جهان را. چقدر خوبه که آدم صلای عشق بده. صلا این بوده که دم در وامی سدن در خونه، میگفتن که بیان خونه ما، نمیگن صلا. در میکده رو باز میکردن، گفتن هر کی خواست بیاد امروز مجانی، هر کی خواست. در سرای مغان رفته بود و آب زده، نشسته پیر و صلایی به شیخ و شاب زده. ما هممون باید یه صلایی داشته باشیم، یعنی یه دعوتی بکنیم به عشق که امروز بیاین خونه ما، ما چای میدیم، شیرینی میدیم، هراتون حرف میزنیم. چرا این کار ما نکنیم؟ چرا ما دعوت نکنیم آدما رو یه روزی دو ساعت لااقل؟ یه نشانی باید داشته باشه که ما این وقت زکات عمرمون رو که خداوند به ما داده، این علامتی باید داشته باشه. علامتش اینه که من دارم زکات چی میدم. یک کسی رسید به رابعه، سرش بسته بود، یه دستمال بسته بود سرش. رابعه گفت دستمال برای چی بستی؟ گفتش که برای اینکه سرم درد میکنه. نشون بستم که سر که درد نمیکنه دستمال نمیبدم. گفتش که موقعی که سر درد نمیکنه هیچ علامتی میذاری که سرم درد نمیکنه؟ یا هیچ علامتی نمیذاری؟ ما هیچ علامتی نمیذاریم. موقعی که خوشبختیم، موقعی که سعادت داریم، موقعی که سلامت داریم، نباید یه علامتی وجود داشته باشه. موقعی که امکانات داریم، موقعی که ثروت داریم، نباید یه علامتی وجود داشته باشه که من هستم اینو. فقط بدبختی باید یه علامتی بزنی روش بنویسی. میشه آدم رو پیشونیش بنویسی که I'm enjoying my life. اون وقت اینو نشون بده، اینو که نشونیش چیه؟ نشونیش که بیاین خونه ما، بیاین خونه ما، من ازتون پذیرایی میکنم، من سالمم، من چشم دارم، من گوش دارم، من امکانات دارم. به خونه ما یه خورده اگر قصه دارین، خونه ما اینا رو چیز بکنین. نظامی میگه من صلای عشق در دادم جهان را. گفتم همتون الان یه خونه بزرگ، یه باغ درست کرده نظامی، همه رو دعوت کرده مجانا شما بیان اونجا خوش بگذرونین. بنابراین من اشعار نظامی رو میخونم، اشعار مولانا رو میخونم که عشق بحری آسمان در وی کفی، چون زلیخایی اسیر یوسفی. دور گردون را زلیخام خیلی اسیر یوسف بود و یوسف واقعا در اون لحظه بحرانی که برهان رب رو دید و گریخت خیلی کار مهمی کرده. حالا بحثش مفصل. چون زلیخایی اسیر یوسفی. سعدی هم گفته زلیخا چو شد از می عشق مست، به دامان یوسف در آویخته است. چون زلیخایی اسیر یوسفی، دور گردون را ز جذب عشق دان. این آخرین شعر دانته است، آخرین سطر کتاب کمدی الهی، اینه که عالم با عشق زنده است و همه گردش افلاک و اینها با عشق. و گفته که عشق رو من دیدم که به چشم خودم که چطور تمام اوراق پراکنده عالم رو جمع کردن. اولاق پراکنده بود، پخش و پلا بود در عالم، پشت باد هوا و هوس اینا رو همه رو جمع کردن توی یک صحافی کردن، جلد کردن، پشتش نوشتن عشق. دیگه من اینو دیدم که عالم یکی شد، یک کتاب شد، اسمش هم گذاشتن کتاب عشق. و بعد دیدم که رولوشن عالم و هر ستاره‌ای که داره حرکت میکنه، به قول شکسپیر Every star is an angel on its journey. هر ستاره یک فرشته است و داره آواز سینگینگ، داره آواز عشق میخونه. بنابراین دور گردون راز جذب عشق دان، گر نبودی عشق که گشتی جهان. حالا تئوری جاذبه که نیوتن میگن داره، اون فیزیکش رو نوشته، ولی اصل ماجرا رو اونا میدونستن که این عالم یه جاذبه‌ای در ذرات عالم هست که دارن دور هم میگردن. بعدن هم ما چرا دور هم گشتن رو از عالم یاد نگیریم؟ که می‌بینید که ماه داره دور این می‌گرده، این داره دور اون می‌گرده، اون داره دور اون می‌گرده. ما نباید دور خودمون بگردیم، که شما هم یه دور یه نفر بگردین، خودتون رو یه جایی خرج بکنین. من یه دفعه دستم شکسته بود، این شعر رو خوندم، دستم شکسته بود، گفتم که برید دست مرا روزگار از همه جا، بدین گناه که در گردنت نیفکندم. اینا رو بعد می‌خویم گردن یه نفر، گفتم از گردن خودت، چون اگر شما اگه ننداختی، آدم باید خودش رو خرج یه محبوبی بکنه، خرج یه معشوقی بکنه. دور گردون راز جذب عشق دان، گر نبودی عشق چه گشتی جهان. جسم خاک از عشق بر افلاک شد. حتی همین جسم ما میگن این معراج جسمانی روحانی، معراج هم جسمانی هم روحانی. شما اگر الان اینجا شاد و خوش و خرم شدین و روحتون رفت در بارگاه شادی جسمانی روحانی، همه با همه دیگه، اینطور جدا نیست اصلا. ما با هم داریم حرکت میکنیم. اگر به معراجی برسیم، جسم خاک از عشق بر افلاک شد. حضرت عیسی که رفت به آسمان، و حالا یک کسی شوخی میکرد با یه مسلمونی، بحث میکرد، گفتش که پیغمبر ما بالاتر از پیغمبر شما بوده. گفت چطور؟ گفت برای اینکه پیغمبر ما رفت به آسمان، پیغمبر شما رفت زیر خاک. قبرش هم در مدینه است، برو نگاه کن. این ناراحت شد و جوابش هم نتونست بده، اومد پیش شیخشون گفتش که این کشت ما رو، این چی داره میگه؟ و من جوابش نتونستم بدم. گفت خود درست گفته اتفاقا، برای اینکه اینا رو گذاشتن در ترازو، ترازو بکشن، اون سبکتر رو رفت به آسمون. خودش رو جسم خاک از عشق بر افلاک شد، یعنی حضرت عیسی. کوه در رقص آمد و چالاک شد. کوه در روز من آدم های مغرور که اصلا جرأت چیز نمی کنن، این میگن کوه. کوه یعنی سنگین، آدم ثقیل که به هیچ چیزی همچون نشسته تکون نمیخوره. آدم یه رقصی باید بکنه، یه دستی تکون بده، بالاخره یک شوری داشته باشه. مرحوم پدرم میخوندن، بعضی میگفتن آقا نخونی، شما مناسبه با شأن شما نیست اینا. گفتم آقا، گفتم ما هیچ شأنی نمیخوام که بالاتر از خوندن باشه. وقتی آدم میتونه شعر بخونه و آواز بخونه لذت ببره، و رقص هم با همین انا انزلناه فی لیلة القدر رقص میکردشون، و حتی ریتمش رو برای ما توضیح داده بودن که اولا ریتم نشانه شادیه و این قرآن پر از شادیه، پر از ریتم. انا انزلناه فی لیلة القدر، جانم ما لیلة القدر و ما ادراکم ما لیلة القدر، جانم فی لیلة القدر. اینا رو تبت یدا ابی لهب و تب، این یه ریتمه، شما اگر دف بیارن بزنن متوجه میشین که چقدر قشنگه. تبت یدا ابی لهب و تب، ما اغنا عنه ماله و ما کسب، سیصلا نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. آخرش تمام دوتاییه و این چقدر ریتم قشنگیه که آدم هضم میکنه. القارعه ما القارعه و ما ادراک ما القارعه، یوم یکون الناس فلان، اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه حافظه رافعه، اذا رجت الارض رجا و بست الجبال و بسا فکانت هباء منبسا. من اغلب به این قاریان توضیح دادم، حالا ببخشید دیگه صحبت وقت ما تموم شده، به این قاریان توضیح دادم که یه دفعه گفتن آقا شما توصیه‌ای به ما قاریان ندارید. گفتم چه سه تا توصیه دارم بهتون. یکی اینکه اولش اینکه اگه خوب نمیخونید تو رو خدا نخونید. آدم باید صداش خوب باشه، صداش خوب باشه، صدای خوبتون هم چک بکنیم ببینیم مثلا چه بشه، چهار نفر بخونیم این واقعا این صدا خوبه. و اون که سعدی گفت بانگ میکرد و گفتش که گفتن آقا مردم جمع شدن میخواستن این دلش نشکنه، اینا گفتن آقا ما اینجا نفری 10 دینار میدیم، به شما 20 دینار میدیم، برو یه جه دیگه بخون از اون بگو، برو یه جه دیگه از اون بگو. بعد یه مدتی دیدنش توی محله دیگه، گفتش که شما ظلم کردین به من، 20 دینار دادین اینا، اینجا الان 30 دینار میدن، من برم جای دیگه. گفتن نگیری که تا 50 راضی میشن. آدم اگه میخواد اینجوری از اون بگه چه بهتر که نگه. گفتم اول اینکه اگه خوب نمیخونین تو رو خدا نخونه، دومی که وقتی میخونین نمایشگاه صوت که نیست که اینجا تو میخوای صداتو نشون بدی که من 6 تا آیه رو به هم وصل میکنم، 7 تا رو نمیدونم یک نفس میخونم. ما میخوایم قرآن یاد بگیریم، میخوایم لذت ببریم از اینکه این کلمات مقدس، این کلمات نورانی که پر از شادیه، اینها رو ما میخوایم تو بخونی قشنگتر که ما لذت ببریم. بنابراین نمایشگاه صوت اینجا نیست که تو بخوای صداتو نشون بدی، تو بند این آیات باش، یعنی متوجه معنی کلمات باش. ثانیاً قرآن که سراسر گریه و زاری که نیست، این چه لحنیه که یه دونه لحن انتخاب کردن، هر کی قرآن میخونه آدم یه چیز میفهمه ازش، اون که مثلا مجلس ختمه یا مثلا یکی مرده یکی فوت کرده. قرآن رو باید طوری بخونن که هر جایش مالی کاریه شما، و بعدم همش هم شادیه، برای اینکه ریتم داره. اصلا ریتم رو به عنوان سمبل شادی قبول بکنین. ریتم همیشه سمبل شادی، در ادبیات، در موسیقی، در معماری. اینا که الان نمیتونن بفهمن این مسائل رو که ریتم رو از چیز گرفتن، از معماری. حتما ریتم جزء شادیه. ریتم اگه نباشه آدم دلش میگیره. باید یه چیزی با یه چیزی دیگری ریتم داشته باشه، هماهنگی داشته باشه، تناسب داشته باشه، تکرارهای شیرین داشته باشه و نباید همطوری کج و کوله باشه. که بنابراین من همین چند بیت رو میخونم دیگه که تموم بشه. گفت که کوه در رقص آمد، و منظورم کوه کسانی هستن که غرور عجیبی دارن و حاضر نیستن. هیچ وقت اینقدر پیر نشین، اینقدر بزرگ نشین که نتونین بخندین، نتونین برقصین. هیچ وقت سنتون اینقدر زیاد نکنه. تا 100 سالگی هم میتونه آدم شاد و خوش و خرم باشه. و رقص کنان باید از این عالم رفت، دف زنان باید عبور کرد و کف زنان باید عبور کرد از این عالم، برای اینکه داری به طرف معشوق میری. الی ربک منتها، چه سعادتی آدمی که داره میره پیش معشوقش با گریه و زاری و غصه که نمیره که، بعد با شادی حرکت بکنی. این عالم رو گذر کن ازش با شادی، با خوشی و همه اطرافیانت هم شاد بکن. این ابن فارز مصری آنچنان قوقایی در مصر را انداخت، در قاهره یه روز آمد یه چیز زیبایی رو دید، مست شد، شروع کرد چرخیدن، تمام شهر قاهره رو به رقص آورد اون روز که ببینید چه زیبایی اینجا من دارم مشاهده میکنم. نسبت به زیبایی حساس باشین، دستاتون رو ببرین. یعنی اگر یه یوسف جمالی دیدین، آدم باید دستشو ببره، سرصدام نکنه که فریاد بکنه. اونا هم هیچ سرصدایی نکردن که بگن آخ دستمون بریدیم، گفتن که تکبیرگویان بودن، گفتن که وقطعن ایدیهن و قلن حاش لله، اصلا نفهمیدن که دستشون بریدن. حاش لله ما هذا بشرا، این بشر نیست، این هذا الا ملک کریم. اگر آدم عاشق باشه اصلا دردی قصه‌ای در این عالم حس نمی‌کنه و تمام شادی میشه، اصلا فراموش میکنه در سایه زیبایی. در بین آدم نباید مغرور باشه. و این کوه در رقص آمد و چالاک شد. مرحبا ای عشق خوش سودای ما، ای دوای جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالونیس ما. هر که را جامز عشقی چاک شد، اوز عیب و حرص کلی پاک شد. تو ز یک خاری گریزانی ز عشق، خود به جز نامی چه میدانی ز عشق. عشق را صد ناز و استکبار هست، عشق با صد ناز می آید به دست. عشق زوصاف خدای بینیاز، عاشقی بر غیر او باشد مجاز. با محمد بود عشق پاک جفت، بهر عشق او خدا لولاک گفت. برای اینکه این عاشق بود، چون عاشق بود حبیب الله لقب گرفت، بهر عشق او خدا لولاک گفت. منتها چون در عشق چون او بود فرد، پس همو را زنبیا تخصیص کرد. همه انبیا به خاطر عشقشون نبی شدن، به خاطر اون شور عاشقانه که درشون بود. انشالله که ما با این ادبیات غنی که داریم و دنیا با ادبیات غنی که داره، فکر نکنه این ویکتور هوگو و شکسپیر و گوته و اینا رو دست کم نباید بگیرین. اینا هم واقعا شخصیت های تراز اولن در دنیا. حالا البته بنزه مولانا مست نیستن، مولانا یک شراب زنجبیلی خورده، ولی اونا هم برخلاف یه شرابای خوردن، شراب زنجبیلی یه شوری در مولانا پیدا شده که حتی در حافظ و سعدی و اینا هم اون شور نیست. که امیدوارم که ما با این ادبیات که الان در دنیا هست برگردیم به ادبیات و هممون به صلح میرسیم، به دوستی میرسیم، به آزادی میرسیم، به آزادی بیان میرسیم، به آزادی بعد از بیان میرسیم. چون آزادی، بعضی گفتن آقا اینجا آزادی هست، که آزادی بیان هست، آزادی بعد از بیان نیست. اول آدم یه چیز میگه. بنابراین انشالله که همه این برکات به سبب عشق به ما برسه. و سلام.